ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. من بنیامین صدر درود میفرستم به شما شنوندگان رادیو فردا در این ساعت 14 و در این ظهر جمعه 5 بهمن 1403 برابر با 24 ژانویه 2025 میلادی. امیدوارم که جمعه خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و کم کم آماده بشید برای شنبه‌ای که از راه میرسه. اما امروز و در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نگاهی تحلیلی داریم به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دونالد ترامپ در دوره جدید ریاست جمهوری او، به خصوص در حوزه سیاست خارجی، منطقه‌ای و تأثیر اون روی ایران و اساساً موضوع ایران. در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه به تعامل عربستان سعودی با لبنان و سوریه خواهیم پرداخت، سوریه پساسد و اینکه آیا عربستان در غیاب جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در سوریه بازیگر درجه یک هست. نگاهی هم میکنیم به رکوردزنی هر روزه بازار ارز و دلار در ایران، دلار آمریکا در ایران که 35% از زمان استقرار دولت مسعود پزشکیان نرخ اون افزایش پیدا کرد. با من و همکارانم همراه باشید در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. اما اینجا جمشید زند با ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرده است که مسئله هسته‌ای ایران بدون نیاز به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای حل شود. او روز پنجشنبه گفت که در روزهای آینده با مشاوران ارشد خود در این باره رایزنی خواهد کرد و امیدوار است مسئله هسته‌ای ایران بدون اقدام‌های دیگری حل شود. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز نیز بار دیگر تأکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شد و با افزایش تحریم ها سیاست فشار حداکثری را به اجرا گذاشت. هنوز مشخص نیست که دولت جدید وی چه سیاستی را در قبال ایران پیش خواهد گرفت. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای سرکوب نظاممند حقوق بشر در ایران، به ویژه صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و وریش مرادی و گروگانگیری شهروندان اروپایی ایرانی را محکوم کرد. پارلمان اروپا در 4 بهمن در قطعنامه خود نوشته است پخشان عزیزی و وریش مرادی، دو زندانی سیاسی کرد، به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شدند، در حالی که از محاکمه عادلانه محروم بودند و با شکنجه و حبس انفرادی روبرو شده بودند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که چندین شهروند بیگناه اتحادیه اروپا و دو تابعیتی به طور خودسرانه در ایران بازداشت شدند. پارلمان اروپا در قطعنامه خود بر مخالفت شدید با مجازات اعدام تأکید کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً تعلیق اجرای این مجازات و سپس لغو آن را آغاز کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه در سفری به دمشق با احمد الشر رهبر جدید سوریه دیدار و گفتگو می کند. از زمان فرار بشار اسد از سوریه و به قدرت رسیدن گروه تحریر الشام و متحدان آن، شماری از رهبران و مقامات ارشد کشورهای اروپایی و عرب منطقه به دمشق سفر کردند. گروه تحریر الشام هنوز در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مقامات ارشد غربی گفتند که با در نظر گرفتن اقدام‌های عملی این گروه که رهبری کشور را در دست گرفته، موضوع خارج کردن آن از لیست سازمان‌های تروریستی بررسی خواهد شد. از زمان فرار بشار اسد، عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه کمک‌های انسان دوستانه خود به سوریه را افزایش دادند و قراردادهایی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور هم به امضا رسیده است. یک قاضی فدرال در آمریکا روز پنجشنبه به طور موقت و برای 14 روز دستور اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن حق دریافت شهروندی بر اساس تولد را متوقف کرد. قاضی جان کافنور این دستور دونالد ترامپ را خلاف قانون اساسی خوانده است. این تصمیم پس از ارائه شکایاتی که از سوی 22 ایالت، دو شهر و چندین گروه حقوق مدنی صادر شد. اصل شهروندی بر اساس تولد در متمم 14 قانون اساسی آمریکا تضمین شده است و تصریح می‌کند که تمامی افرادی که در خاک آمریکا متولد می‌شوند، شهروند این کشور محسوب می‌شوند.
سپاسگزارم از جمشید زند. خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب ساعت دقیقاً 14:05 در ایران هست. همونطوری که در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا گفتم، انتصاب‌های دونالد ترامپ و سیاست‌گذاری‌هاش در پیوند با موضوع ایران این روزها بسیار خبرساز شده. در خبرها هم کمابیش از این موضوع شنیدید. اما روزنامه بریتانیایی فایننشنال تایمز احتمال انتصاب استیو ویتکاف در سمت گفتگو کننده در امور ایران رو نشان دهنده تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی توصیف کرده. آقای ویتکاف که نماینده ویژه دونالد ترامپ در عبور خاورمیانه است، پیش از آغاز به کار رسمی این دولت موفق شد در سرانجام رسوندن آتش بس در نوار غزه نقش مؤثری داشته باشه. اما استیو ویتکاف کیست و چه پیشینه ای داره؟ ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوع.
گزارش های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که احتمالاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استیو ویتکاف نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور خاورمیانه را به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران منصوب کند. دونالد ترامپ دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به سؤالی در این باره پاسخ صریح نداد.
قطعا از او استفاده خواهم کرد. او مذاکره کننده ای عالی و فردی بسیار خوب و محبوب است.
نخستین بار روزنامه فاینانشال تایمز از احتمال انتصاب آقای ویتکاف به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران خبر داد. و پس از آن باراک رابید خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 4 منبع از جمله 2 مقام آمریکایی نوشت: انتظار می رود استیو ویتکاف مسئول دیپلماسی با ایران معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که این تصمیم نشان دهنده تمایل آقای ترامپ برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر تهران است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که بحران هسته ایران بدون حمله اسرائیل حل و فصل شود. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز نیز به خواستش از تهران اشاره کرد.
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که نباید به سلاح اتمی دست یابند. آنها متعصب دینی هستند.
استیو ویتکاف که خبرها از احتمال منصوب شدنش به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران از سوی دونالد ترامپ منتشر شده، پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید آمریکا در به سرانجام رساندن توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس نقش مؤثر ایفا کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنابر گزارش رسانه‌ها در سفر اخیر آقای ویتکاف به اسرائیل روز شنبه 22 دی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور مجبور به دیدار با او شد. این در حالی است که روز شنبه روز تعطیلی مقدس برای یهودیان است. این دیدار آقای نتانیاهو را به پذیرش توافق آتش بس غزه سوق داد. رسانه های اسرائیلی از جمله روزنامه هارتس روش آقای ویتکاف در مذاکرات را تهاجمی توصیف کردند. استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و از سرمایه گذاران بزرگ در حوزه املاک مستغلات. او دوست نزدیک دونالد ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه است. آقای ویتکاف درباره دونالد ترامپ میگوید:
کسی را نمیشناسم که بهتر از رئیس جمهور ترامپ ماموریت بسپارد. اختیارات گسترده‌ای به ما میدهد تا به نمایندگی از او صحبت کنیم و از ما میخواهد قاطعانه سخن بگوییم.
استیو ویتکاف در سال 1957 میلادی در خانواده یهودی در نیویورک به دنیا آمد. او اکنون یکی از امپراتوران حوزه پول و تجارت ایالات متحده و شریک آقای ترامپ در بازی گلف است. استیو ویتکاف دکترای حقوق دارد. نام او دهه 80 قرن گذشته میلادی پس از اقدام به خرید چند ساختمان در شهر نیویورک بر سر زبان‌ها افتاد. سرمایه گذاری که به مرور وسیع‌تر شد تا شامل برج‌های مشهور شود، تحولی که او را به یکی از قطب‌های حوزه املاک و مستغلات در آمریکا تبدیل کرد. در سال 2018 میلادی موفق شد میلیون‌ها دلار از صندوق ثروت ملی ابوظبی پایتخت امارات و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری قطر برای برخی پروژه‌هایش در نیویورک جذب کند. پیشتر و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ویتکاف مشاور غیررسمی او در زمینه تخفیف‌های مالیاتی و مسائل تجاری مرتبط با بحران همه‌گیری کووید 19 بود. او نقش برجسته‌ای در مرتبط کردن کمک‌های مالی یهودیان به کمپین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا ایفا کرد. آقای ویتکاف در حال بررسی امکان سفر به نوار غزه برای تلاش برای تضمین ادامه آتش بس است. در حوزه دیپلماسی هم به دنبال عادی سازی روابط میان همه کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل است. باید دید آیا در حوزه دیپلماسی نیز همچون حوزه املاک و مستغلات و بازی گلف موفق خواهد بود.
گزارشی رو که شنیدید از ایلیا جزائری به احتمال انتصاب استیو ویتکاف در سمت گفتگو کننده در امور ایران میپرداخت و تمایل دونالد ترامپ اینگونه که روزنامه بریتانیایی فایننشنال تایمز گفته برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر تهران، هرچند که هنوز انتصاب آقای ویتکاف به طور قطعی مشخص نیست. اما در اینجا به سراغ دامون گلریز میریم در هلند. دامون سلام میکنم به تو و برای اولین پرسش میخوام بدونم که اساسا تصمیم گیری های این چند روز اخیر دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی به خصوص و شرایط منطقه خاورمیانه و مشخصا ایران چگونه ارزیابی میکنی، به خصوص بعد از اینکه خبرهایی رسید که مثلا حفاظت فیزیکی یا امنیتی مایک پومپو برداشته شده یا در واقع گفتگو کننده یا رسیدگی کننده به امور پیشین ایران، امور ایران در دوره پیشین او هم تغییر کرده، اساساً این نگاه رو و این دیدگاه جدید آقای ترامپ رو چگونه می‌بینید؟
درود بر شما بنیامین عزیز و شنوندگان گرامی. ببینید بعد این موقع برگردیم به قبل و رفت و برگشت هایی که بین مشخصاً خامنه‌ای و ترامپ و به هر حال دولت جدیدش در این یک ماه گذشته مشاهده کردیم رو بررسی کنیم. اگه خاطرتون باشه 8 ژانویه خامنه ای در یه سخنرانی صحبت کرد که آمریکا نسبت به ایران، یعنی جمهوری اسلامی نه ایران، کینه شطوری داره و این ترجمه اون در بخش انگلیسی به اصطلاح وبسایتش به نوعی از میتونیم بگیم تشنج ترجمه شد به انگلیسی، یعنی یه مقدار سطحش پایین تر آمد. از اون موقع به بعد اتفاقات مهم می افتاده، همونجور که شما فرمودید مسئله امنیت الان برایان هوک، یعنی افرادی که مایک پومپئو و جان بولتون، افرادی که اتفاقا این سیگنال رو به ایران داره میده که این افراد بودن که یکی از برایندهای این کینه شطوری رو برای خامنه ای رقم زدن، یعنی دادن دستور برای فشار حداکثری در اون مقطع زمانی و همچنین ترور قاسم سلیمانی. میتونه این از طرف تهران اینجوری برداشت بشه این مسائل که بله این سیگنالیه که داره دولت ترامپ، مشخصا شخص ترامپ، به خامنه ای میده برای اینه که میخواد وارد گفتگوهایی بشه بدون فشار حداکثری، بدون حتی آقای ویتکاک که الان در گزارش همکار عزیزتون بود که خیلی خب نزدیک هست به اسرائیل و از این طریق عملا به دنبال رسیدن به یک توافقی هست. در کنار اون اگر ما دو شخصیت دیگه، یعنی وزیر امور خارجه روبیو و مایک والتس که میشه مشاور امنیت ملی امریکا، دو شخص مهم هستن در دولت ترامپ، رو در نظر بگیریم، برخلاف حتی بلینکن وزیر امور خارجه پیشین دونالد بایدن که در نخستین سخنرانی خودش در این مقام از ایران نام برد، روبیو از ایران نام نبرده در سخنرانیش و از موضوعی به عنوان عملگرایی در دیپلماسی سخن میگه، همه اینها رو اگه جمع بکنم بنیامین عزیز، من تصور میکنم که هر دو طرف، هم ترامپ هم خامنه ای، دارن جستی رو میگیرن به سمت رسیدن به نقطه مشترکی که این توافقات و این مذاکرات انجام بشه و این مذاکرات قبل از فشار حداکثری انجام بشه، ببینن که به چه نتیجه خواهد رسید. خب مشخصا با هم وارد این گفتگو
خواهد شد. سوالی که مطرح هست اینه که الان موضع اسرائیل چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا این نگرانی های بنیامین نتانیاهو رو برطرف میکنه؟ چون او مرتب پیش از آمدن آقای ترامپ به این موضوع اشاره میکرد.
اسرائیل در حال حاضر به نظر من احساس میکنه که منزوی شده، چون واشنگتن و کاخ سفید به سمت نزدیکی برای گفتگوها با تهران در حال حرکت هست و ببینید اسرائیل یک منافع مشخصی داره. اگر این منافع در این مذاکرات تأمین بشه به گمان من جدا از لفاظی ها در عمل کاری انجام نخواهد داد، اون هم امنیت ملی اسرائیل. شما الان نگاه بکنید دولت جدیدی که قبلا عضو داعش و القاعده بود، رؤساش و کابینش در سوریه، در حال حاضر برای اسرائیل یک تهدید مشخص به نظر نمیرسه در مرز شمالی اسرائیل. چرا؟ چون حاضر نیستش که امنیت ملی اسرائیل رو به خطر بندازه. در صورتی که خامنه ای و ترامپ به نتیجه برسن که از یک طرف ترامپ از طریق روسیه و چین از نظر اطلاعاتی امنیتی و از نظر اقتصادی به خامنه این گارانتی رو بده که امنیت تو و رژیمت به خطر نمیفته اگر ما به توافقی برسیم، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی این قول رو بتونه بده روی کاغذ و در عمل که امنیت ملی اسرائیل به خطر نمیفته، کمک‌های تسلیحاتی لفاظی رو کاری ندارم به این محور مقاومت، چیزی که حالا ازش مونده، از یک طرف مسئله پرتاب کردن موشک‌ها و غیره، از طرف دیگه به خطر نمیفته و پروژه بزرگ منطقه‌ای ترامپ به معنی توافق ابراهیم و گسترش اون با اعراب برای مهار چین هم توسط جمهوری اسلامی به خطر نمیفته. من فکر میکنم یک مخرج مشترکی خواهند داشت دو طرف، خب تهران و واشنگتن، خب برای یک نتیجه گیری.
خب دامون گرامی، فکر میکنی که این آمادگی در تهران وجود داره؟ چون برخی معتقدن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اساساً هیئت حاکمه ایران به دنبال خریدن وقت هستند و سعی میکنن که به نوعی بازی بکنن تا شرایط پیچیده نشه و به ضررشون نشه، اما در تحلیل تو این گونه بود که نه، ظاهرا اونها به این نتیجه رسیدن که باید در واقع باب گفتگو رو باز بکنن.
من وقتی نگاه میکنم به اظهارات خود خامنه‌ای، بقیه رو کاری ندارم، و وقتی نگاه میکنم به اظهارات تعبیر و تفسیر صحبت‌های خامنه‌ای و دولت جدید ترامپ در رسانه‌هایی که نزدیک به محور قدرت، مثلا تهران تایمز در همین روزنامه دیروز خودش صفحه اول و صفحه دومش در یک مقاله بسیار بلند بالا تحلیل واقع‌گرایانه‌ای کرده به گمان من، که میدونید نزدیک به نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سپاه در ایران، که در این به اصطلاح حرکاتی که ترامپ در خصوص برایان هوک و جان بولتون انجام داده آیا پیام‌آور تغییر در سیاست‌گذاری ترامپ هست در خصوص تهران برای رسیدن به توافق، و توش نتیجه گیری کرده. به گمان من این تصور که مسئله خرید وقت واقع گرایانه نیست. ببین، در دورانی بود که اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی اتفاقا دنبال همین خرید وقت بودن. سیاست اروپایی این بود در زندگی نامه جک استرو، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس و غیره نوشته شده. الان در حال حاضر مسئله خرید وقت واقعا نگاه دقیقی نیست. مسئله اینه که هر دو طرف آیا یک مخرج مشترک میتونن پیدا کنن بنیامین جان برای رسیدن به توافقات. این مخرج مشترک برای خامنه ای اینه که بتونه از امریکا از طریق روسیه و چین عملاً بقای حکومت رو به تضمین بکنه، و از طرف دیگه امریکا هم بتونه سیاست‌های خودش رو در منطقه ادامه بده. این دنبال پیدا کردن این مخرج مشترکه. برای همین هم هستش که ما از هر دو طرف این رو می‌بینیم.
سپاسگزارم از دامون گلریز از هلند، کارشناس سیاست خارجی. اما اشاره شد به ایران. بازار ارز ایران در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر دستخوش تحولات بین‌المللی و خبرهای داخلی و خارجی است و همینطور هم قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. از سیگنال‌های گفتگوی تهران و واشنگتن تا افتادن حکومت بشار اسد از حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل تا حالا بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری آمریکا، مباحثی که هر کدام تن نحیف اقتصاد افسارگسیخته ایران رو هر روز تکون میده. رویا ملکی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
شب عید هم تومن این دلار، یعنی اینا یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان هیچ غلطی نمیتونم بکنم، باید تصدیق کنن که نره بالا، که نتونستن تصدیق کنن.
دلار فروش های تهران میگوین بهای ارزهای خارجی رو به بالاست. بازار هم ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد. همین آخرین روز هفته بازار ایران دلار 84 هزار تومانی را هم دید و رکورد جدید ثبت کرد.
بالاتر از اینم میره تجربه‌ای که به ما نشون داده دیگه، توی 45 هزار پایینی وجود نداره.
بازار ارزهای خارجی و به موجب آن طلا بیش از 4 دهه است که در نوسانی افزایشی است. نموداری رو به بالا حاصل ناترازی‌های اقتصادی داخلی و تحولات خارجی. تحولاتی همچون بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا که گمانه‌زنی‌ها از زمان اجرای سیاست فشار حداکثری دولت او بر اقتصاد ایران بازار را افزایشی کرده. سیاستی که به گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی برای آن آماده است.
فشار دکسایش دیدیم دیگه. الانو داریم، نوشتیم هم داریم، بسات متعددی داریم. اینا رو آزمون کردیم. خودشون بعد از فشار دکسایی گفت که آقا شکست خود فشار دکسایی دیگه. سال 99 مثلا درآمد نفتی ما حتی رسید به 7-8 میلیارد دلار. خب بله اداره کردیم، تمام شعارهایی هم که داده بودن نتونستن. البته به مردم فشار اومد.
وزیر اقتصاد از آمادگی حکومت برای فشار حداکثری میگوید، اما این آمادگی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین به این سوال پاسخ میدهد.
شرایط متفاوت اون موقع، یه مقداری تورم کاهش پیدا کرده بود، توسط برجام یه پولی به بازار تزریق شده بود. آقای ترامپ الان بیاد تحریم ها رو دوباره مثل اون موقع اعمال بکنه، شرایطی نیست که الان میتونه اقتصاد ایران از پسش بر بیاد. اگرم بخواد راهکاری داشته باشه دولت، خب راهکارهایی که تا الان تست شده هم مشخص بودن که خب فکر کنم آقای ترامپ جلوگیری بکنه از این راهکارهایی که جمهوری اسلامی داره.
خرچهای دلاری با درآمدهای ریالی در ایران زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و دخلشان به خرجشان نمیرسد.
منشأ تمام گرونی های مملکت ما دلاره. دلار کی گرونه؟ دولت گرونه. تورم پس دلیلش دلار نیست دیگه، تقاضاه. تو مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، غیر از اینه.
اما دولت از روند افزایش نرخ ارزهای خارجی چه بهره ای میبرد؟ سوالی که روشنک آسرکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به آن پاسخ میدهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بنبستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز میتونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز، میتونست قیمت ها رو ثابت نگه داره.
25 فروردین ماه امسال در آستانه نخستین حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، دلار از مرز 67000 تومان گذشت. کمی بعدتر نرخ دلار فروکش کرد و با افزایش تنش نظامی میان تهران و تل آویو و سقوط بشار اسد در سوریه، دلار بار دیگر سودی شد. حالا با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، روند ارزش پول ملی ایران ساعت به ساعت تغییر می‌کند.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره وضعیت آشفته اقتصاد ایران و افزایش هر روزه قیمت ارزهای خارجی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان به بیروت و سوریه سفر کرده. دقایقی پیش از علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم بریتانیا، پرسیدم که آیا جای خالی جمهوری اسلامی در منطقه رو عربستان سعی داره پر کنه؟
الان در واقع برای سعودی ها یک فرصت طلایی ایجاد شده که در لبنان و سوریه هر دو نقش آفرینی بکنن در غیاب جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش. عربستان سعودی بیشتر از 20-25 ساله که منتظر این فرصت بوده. از سال 2000 که حزب الله لبنان وارد عرصه سیاسی در این کشور شد، عربستان سعودی مدت‌ها دنبال می‌کرد که در واقع نفوذ حزب الله کم بکنه و دولت لبنان رو مانند قبل از چیزی که خودشون اسمش رو گذاشته بودن دولت در گروگان حزب الله اونو نجات بده. در 15 سال اخیر هم در واقع عربستان اقدامات دیگه‌ای رو انجام داد، سفر شهروندانش به لبنان رو و سرمایه‌گذاران رو ممنوع کرده بود و اکنون به نظر میاد که در واقع پرونده لبنان و سوریه برای عربستان تبدیل به یک فرصت شده که هم در بازسازی این دو کشور شرکت بکنه و هم در واقع شکل دهی به دولت‌های جدیدی که در این دو کشور دارن بر سر کار میان.
آقای مهتدی، خب وزیر امور خارجه حکومت فعلی سوریه هم در داووس سوئیس گفت که نگاه اونها برای توسعه بیشتر به عربستان هست و البته برخی کشورهای آسیای شرقی. حالا عربستانی ها چه خواهند کرد و اساساً چه نقشی خواهند داشت با توجه به این نیازی که احساس میشه از طرف سوریه و لبنان؟
هر دو کشور در واقع نیاز به سرمایه‌گذاری مالی هنگفت دارن. درسته که ترکیه در این مدت از نظر سیاسی دست بالا رو در سوریه داشته، اما ترکیه کشوری نیست که بخواد و بتونه که سرمایه‌گذاری کلان انجام بده در سوریه که بعد از 14-15 سال جنگ داخلی تبدیل به یک ویرانه بزرگ شده. در لبنان هم همین اتفاق افتاده و مشکلات اقتصادی کشور عملا باعث شده که دولت ظرف سالهای گذشته کاملا فلج باشه و ارزش پول لبنان به شدت سقوط بکنه. آقای بن فرهان در سفرش به لبنان کمک‌های عربستان سعودی به لبنان رو منوط کرده به اصلاحات گسترده مالی و اقتصادی و سیاسی که در سخنان رئیس جمهور جدید این کشور هم بر اون تاکید داشته. در سوریه هم به همین شکل است و سفر آقای بن فرهان همزمان هست با سفر برخی دیگر از وزرای خارجه کشورهای عربی به لبنان و سوریه، مثل وزیر خارجه کویت که همین امروز در لبنان هست. و اینطور به نظر میاد که کشورهای خلیج فارس تحت هدایت آمریکا به رهبری آقای ترامپ قصد دارن که از جای خالی ایران در این دو کشور استفاده بکنن و جای پای خودشون رو با کمک‌های مالی که دولت این کشور نیاز داره محکم بکنن.
خب با این حساب به نظر میرسه که در غیاب جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی قدرت نفوذ خودش رو خیلی از دست داده در لبنان و سوریه، حالا رقابت بین ترکیه و عربستان هست برای تاثیرگذاری. آیا موازنه‌ای برقرار شده یا نه این رقابت میتونه به کشمکش یا حتی مناقشه تبدیل بشه؟
به نظر میاد که این موازنه عملا برقرار شده، یعنی از نظر سیاسی ترکیه هست که نقش اصلی رو در شکل دهی به دولت جدید سوریه داره ایفا میکنه. منتها آقای ترامپ تماس تلفنی طولانی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشته و چیزی که از این مکالمه درس کرده به بیرون، حداقل چیزی که در رسانه‌ها بازتاب داشته، این بوده که آقای ترامپ از ولیعهد سعودی خواسته که نقش فعالتری رو کشورش در خاورمیانه و به خصوص سوریه و لبنان ایفا بکنه. و خب آمریکا به شکل سنتی هر موقعی که در جایی از خاورمیانه نیاز به سرمایه گذاری داشته به سمت عربستان سعودی رفته و به نظر میاد که این توازن بین ترکیه و عربستان سعودی الان در منطقه مشخصا در لبنان و سوریه ایجاد شده که یکی در واقع روند سیاسی رو داره کنترل میکنه و هدایت میکنه و دیگری روند اقتصادی و کمک به بازسازی و در عین حال به شکل غیر مستقیم در روند تشکیل دولت هم نقش داره.
دیدگاه علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو شنیدید درباره نفوذ عربستان سعودی. اما حالا پژوهشگران بریتانیایی خبر دادن که نوشیدن یک لیوان شیر پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ رو خیلی تقویت میکنه و مؤثر هست در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ. بشنویم از هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطانزایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
نوشیدن شیر رو فراموش نکنید. سپاسگزارم از همراهیتون.